بسم الله الرحمن الرحيم. أصل في أن المأذون لا يؤذ الأذم ليس له ماهية إلا رفع الذي عند رفع وليس علم أن الشيء نفسه بيده فكما لا يكون لشيء واحد قم بدرك شكرا فكما لا يكون لشيء واحد إلا هوية واحدة فكذلك لا يكون له إلا وجود واحد فعدم فنفس معروف است که کما مطرح کردم که اگر موجودی معلوم شد این وجود اولی که عینه قابل اعاده نیست. بعضی از حکما فرمودن که این مسئله بدیهی است، اگر درست موضوع محمولش تصور بشه هیچ احتیاجی به استدلال ندارد. حتی مثل فخرالدین رازی که در بسیاری از مسائل تشکیک میکنه این مسئله را بدیهی دونسته. به هر حال کسانی هم استدلالاتی کردند، حالا یا به عنوان تنبیه بر این امر بدیهی، یعنی آماده کردن ذهن برای تصور صحیح از مسئله، یا به عنوان استدلال و خودشون نظری تلقی کردن مسئله. به هر حال خود ایشون ابتدا دو تا دلیل برای این مسئله میارن و بعدم وجوه دیگری را از سایر حکما نقل میکنن. دلیل اولی که میارند و یه مقدار چاشنی عرفانی هم بهش میزنند این است که وجود هر چیزی عین شخصیت و هویتش. بدون شک ما برای هر موجودی یک شخص قائل هستیم. اگر دو شخص باشد دو موجود است، دو چیز است. شخصیت و هویت هر چیز این بدیهی است که یه چیزی. وقتی میگیم هویت یعنی او بودن. اون چه ملاک او بودنش است، ملاک این است که ما بتونیم اون را یک موجود واحد تلقی بکنیم. که اگر اون نبود میشه چیز دیگری. خب تا مادامی که او هست و این شخص است، این یک وجود خواهد داشت. اگر دوتا وجود باشه و وقتی میخوایم اشاره کنیم بگیم این یا آن، این میشه دو وجود. و چون وجود عین شخصیت هست، همونطور که شخصیتش هر شی یک چیز هست، وجودش هم یک چیزه. بنابراین اگر فرض کنیم چیزی وجود دارد بعد معدوم میشه، باز مجددن موجود میشه، معنیش اینه که دو وجود دارد. وقتی دو وجود داشت میشه دوتا شخص. پس این دوتا شخصیت دو موجود هستند، نه اینکه یک موجود است و دو وجود دارد. بنابراین نمیشه که موجود واحد با فرض وحدت دو وجود داشته باشد، همونطور که نمیشه با فرض وحدت دو شخص باشد، دو هویت داشته باشد. این یک استدلال. اینجا یک چاشنی عرفانی عرض کردن بهش میزنند. این را میفرمان مفاد همون کلامی است که عرفا گفتند که ان الله لا یتجلا فی صورت مرتین، یعنی وجود هر موجودی غیر از ذات واجب تبارک و تعالی یکی از تجلیات اوست و خدای متعال تجلیات خاصی دارد که از لوازم ذاتش است. هر تجلی تجلی خاص است و قابل تکرار نیست. گاهی هم اینجور تکرار تعبیر میکنند که لا تکرار فی التجلی. اون هم همین مطلب را افاده میکنه. اینجور نیست که یک تجلی قابل این باشد که از بین بره دوباره ظهور کند. هر تجلی یک ظهوری است که در یک مرتبه خاصی و باش در شرایط خاصی تحقق پیدا می کند و این جاش همون جاست، نه قابل این است که از بین بره و نه قابل این است که تکرار بشه. به هر حال این یک استدلال بود که مبناش برای این بود که از بدیهی است که شخصیت قابل تعدد نیست، چون وجود هم عین شخصیت است و اون هم قابل تعدد نیست. اما اگر بگیم معدوم بشه دوباره موجود بشه، لازمش تعدد وجود است، یعنی تعدد شخصیت و این تناقض. فرض کردیم واحد است و اون که نتیجه میشه که اسنان است. دلیل دیگه این است که اگر گفتیم جایز باشه که یک شیء معدوم بشه و دوباره موجود بشه و این وجود دوم عین وجود اول باشد بدون هیچ کم و کاستی، خب سوال میکنیم آیا بار دیگه هم جایزه که معدوم بشه و موجود بشه؟ خب طبعا باید بار دیگه هم جایز باشه، چون فرقی نیست بین اینکه یک بار موجود بشه معدوم بشه و موجود بشه و یا دو بار. وقتی دوباره معدوم شد آیا این وجودش عین وجود اولی است یا نه غیر از اون است؟ خب ناچار باید بگیم باز عین اولی است. خب وقتی شد وجود سوم، با وجود دوم و وجود اول فرقی میکنه؟ یعنی میتونیم بگیم که این وجود اول است یا وجود دوم است یا وجود سوم؟ وقتی قرار شد عین اولی باشد، نمیشه بگن این اولی است یا دومی است یا سومی است، چون یه وجود بیشتر نیست، همان است دیگه. و این تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. پس ما یک وجودی را که میبینیم نمیتونیم بگیم که این وجود اول است یا دوم است یا این بی‌نهایتمین مرتبه وجودش است. هیچ فرقی نمیکنه چه بگیم یک بار تکرار شده، چه بگیم دو بار، چه بگیم سه بار، هر چی بگیم همینه دیگه، هیچ تغییری که نمیکنه. این تالی فاصلی که برای این استدلال ذکر شده، اینجا ایشون روی بی‌نهایت بودنش تکیه کردن. مرحوم آقای طباطبایی بیشتر عبارتشون این است که روی تمیز و عدم تمیزش تکیه میکنن. میگن وقتی تکرار شد خب معلوم نمیشه این دومی است یا سومی است یا چهارمی، با اینکه اگر واقعا وجود دومی است، یعنی یک بار معدوم شده دوباره وجود شده، باید وجود عنوان ثانویت داشته باشه، یعنی غیر از اون وجود اولی باید باشه تا بفهمیم وجود دومی است. و همینطور هر قد تکرار بشه تا بی نهایت، هر مرتبه یک امتیازی داره، یک خصوصیتی داره که این غیر از دومی است و سومی است. یعنی ملاک این است که بتونیم بگیم این دوم است، و ملاک این باید داشته باشه که بگیم سوم است نه دوم. ولی که اگر این اول باشه نمیشه بگن اولی است یا دومی است یا سومی است، چون همه این همه. به هر حال این دوتا استدلالی است که ایشون ذکر میکنند، منتها در پایان کلامشون و ابتدا هم یه اشاره‌ای داشتند که نه تنها یک شی دو وجود نمیتونه داشته باشه، دو عدم هم نمیتونه داشته باشه. و این وقت منشأ اشکالی میشه و بحث هایی که یه مقدار کش پیدا میکنه. مستشکلی میاد میگه که شما میگید یک شی نمیتونه دو تا عدم داشته باشه، با اون که ما خیلی چیزهایی داریم که ابتداعا معدوم است، وجود نداره، بعد موجود میشه و باز دوباره همون شی معدوم میشه. این چیزی نیست که اصلا قابل تشکیک باشه. یه حادثه ای که فرض کنید روز یک شنبه موجود میشه، روز شنبه نیست، روز دوشنبه هم نیست، یک عدم سابقی داره، یک عدم لاحقی داره. و این تو کلمات خود حکما هم خیلی شایع است، میگه عدم سابق بر وجودشه، عدم لاحق بر وجودشه. پس معلوم میشه که ممکن است یک موجودی دو تا عدم داشته باشه. شما گفتید وجود عدم مسابقند، همونطور که دو تا وجود نمیتونه داشته باشه، دو تا عدم هم نمیتونه داشته باشه. ما عکسش میکنیم، میگیم همونطوری که دوتا عدم دارد پس معلوم میشه دوتا وجود هم میتواند داشته باشه. ایشون میفرمایند که عدم اصلا بطلان است، چیزی نیست که ما بگیم یکیست یا دوتا است، یک مفهوم عقلی است که وقتی عقل میبیند وجود یک شیء محدود است، یک ظرف خاصی و آی خاصی دارد، میگه در ماورای این نیست. نه اینکه واقعا این نبودن یک امری باشد که عارض ماهیت بشه و به لحاظ اون وقت متصف به معدومیت بشه به خلاف وجود. پس این که گفته می شود این عدم سابق و عدم لاحق، در واقع این مال این است که یک بار عقل ملاحظه می کند که در زمان سابق نبوده است، یک بار ملاحظه می کند که در زمان لاحق نبوده. نه اینکه این دوتا عدم باشه، عدم بطران خارجی نه که واقعیتی نداره. این واقعیت نداشتن یک وقت به زمان سابق نسبت داده میشه میگیم عدم سابق، یک وقت به زمان لاحق نسبت داده میشه میگیم عدم لاحق. حقیقت همینه که همونطور که دوتا عدم نداره، یکی به وصف وحدت هم صحیح نیست. حتی بگیم عدم واحد، واحد هم معنا نداره. چون این شما مسامحه کردن، ما در مقابلش این اشکال مطرح میشه. فی ان المعدوم لا یعاد، العدم لیس له ماهیت الا رفع الوجود، که اینم در واقع استثنای منقطعی است، رفع الوجود ماهیت نداره. مگر اینکه بگیم منظور از ماهیت یعنی معنا، معنایی ندارد غیر از رفع. و حیث علمت ان الوجود لشی نفس هویته، هویت و وجود یکی است، وجود با تشخص یکی است. ظاهرا اشارهشون به همون بحثی است که در باب مسابقت وجود و تشخص داشتن. فکما لا یکون لشیء واحد الا هویت واحده، فکذلک لا یکون له الا وجود واحد. بعد اینم رو اضافه میکنن، همینطور لا یکون له الا عدم واحد. فلا یتصور وجودان لذات به عینها، یک ذات رو نمیتونیم بگیم دوتا وجود دارد. و همینطور یک شخص رو نمیتونیم بگیم دو جور فقدان دارن، دو جور عدم داره. فقدانش فقدان است، یعنی وقتی وجود ندارد دیگه معدوم، دوئیت نداره. ولا فقدانان لشخصن به عینه، این شخص جای هویته. همونطور که نمیشه یک هویت بگیم دو جور فقدان دارد، یک وجود هم نمیتونیم بگیم دو تا عدم دارد. فهازا ما رامه العرفا به قولهم ان الله لا يتجلى في صورت مرتين. این را یک تفسیر فلسفی قرار میدن برای اون کلام عرفا که گفتن لا يتجلى في صورت مرتين. این همین است که معدوم لا يعاد، یا به تعبیر دیگر لا تکرر في الوجود، که در نهایه اینجور تعبیر فرمودن لا تکرر في الوجود. فإذن المعدوم لا يعاد بینه، چیزی که معدوم شد عیناً نمیتواند دوباره اعاده شود. کیفه و اذا کانت الهویت و شخصیت المعاده به عینها یل هویت المبتدعه علامه و المفروض فکان الوجود ایزن واحده. چطور میتونیم ما بگیم دوتا وجود دارد و اینکه اگر فرض کردیم که این عیناً همون شیء است، یعنی یک شخص است و یک هویت داره. اون وقت اگر یک شخص و یک هویت است، چگونه میتونیم بگیم دو وجود دارد؟ پس وجودش هم یکی خواهد بود. و حالا که فرض کردیم دو تا وجود است، یکی وجود اول است، یکی وجود دوم، یکی مبتدا است، یکی معاد. فإن وحدت الهویه، این وحدت الوجود، فرق نمیکنه که بگیم یک هویت است یا بگیم یک وجود است. فقط فرض متعددن هذا خلف. و یلزم ان یکون حیثیت، این یک تالیفاصد دومی است و یا عبارتون اخرای است از همون تالیفاصد. لازمش این است که حیثیت ابتدا این حیثیت اعاده باشد، با اینکه این دوتا متنافی هند. اعاده یعنی چیزی که اول نیست، لازمش اینه که اول نباشد. اولی یعنی چیزی که دومی نباشد. دوتا با همدیگه تنافی دارن، نفی میکنن همدیگه رو. در صورتی که وقتی گفتیم عیناً آن است، باید به هم دیگه حمل بشن، یعنی هویت داشته باشن. هذا محال. ثم انه، این را میتونیم یک استدلال تا اینجا تلقی کنیم و از این به بعد استدلال دیگری ممکن هم هست. مثلا این بیان آخری را بیاییم یک قیاس دیگری تشکیل بدیم و تالیف حاصل خاصی و اینم را یک دلیل قرار بدیم و وقت میشه ستاده. ثم انه كما لم يكن فرق بين حالت الابتداء و حالت الاستئناف. شما میگید وقتی دوباره موجود میشه عین اولی است، معنیش اینه که هیچ فرقی نمیکنه حالت دوم به حالت اول. استئناف یعنی از سر گرفتن، عبارت اخرى اعاده است. وقتی فرقی نداشت، خب اگر یک مرتبه دیگه هم اعاده شه با اولی فرقی نخواهد داشت. استئناف اول با استئناف دوم و سوم فرقی نخواهند داشت. لم يتعين الاستئناف الاول من الاستئناف الثاني والثالث من الرابع وهكذا. فيلزم جواز تحقق اعادات غير متناهيه. پس اگر تا بی نهایت هم تکرار شده باشه، کسی بگه این وجود بی نهایت تومیه، این هست، باید جایز باشه، منافاتی نداره. لعدم تعین مرتبه من المراتب اللامتناهیه للوقوف اندها فی الاستئناف. یعنی وقتی میگید چهارمی استئناف جایزه، آیا پنجمی جایزه یا نه؟ باید بگید جایزه. ششمی چطور؟ و تا بی نهایت هرچی بره، یک حد معینی نداره که بگید تا اینجا که رسید دیگه اعادش جایز نیست دون غیرها. بعد تسویق ذالک اولا، بعد از اینکه اولین استئناف رو شما جایز دونستید، تا بی نهایت همه شما جایز. و هو مستبین الفساد، این فسادش ظاهر است. حالا منظور این که فسادش ظاهر است، یعنی به خاطر بی نهایت بودنش هست یا به خاطر عدم تعینش هست. اگه به خاطر بی نهایت بودنش که رویشون روی کلمه لامتناهی تکیه کردن، اگه این باشد خیلی بیان الفساد نیست. اینکه ما اگه صرف نظر کردیم از این که اصل اعاده جایزه است، بی نهایت بودن فرقی نمی کنه، چون خود ایشون معتقد هستن و همه حکما الا من شذ و ندر که حوادث گذشته بی نهایت بوده. این بی نهایت لازمش تسلسل نیست، چون ترتب داره بنا، یعنی اجتماع در وجود نداره. مگر اینکه بگیم چون این تسلسل به خصوص، لازمش این است که همچون همین وجود وجود دومی همون وجود اولی است، باید بگیم وجود اولی هم باشد تا اجتماعی در وجود داشته باشه. ولی اون کسی که جایز میدونه این رو فرض کرده که وجود اول از بین رفته، وجود دومی است، اما وجود دومی است برای همان موجود. نمیگه وجود اولی هم باقی است، میگه وجود اولی از بین رفت، وجود دومی است، اما وجود دومی عین وجود اول است. البته تو این فرض خودش تناقضه، اما این غیر از این است که بگیم چون لازمش لا تناهی هست پس بین الفساد است. این مستبین الفساد بودن درست روشن نیست، که تکیه ایشون روی نامتناهی بودن عددش هست که از این جهت بخوان بگن محال است، یا به خاطر عدم تمیزش هست. هیچی اشکال ندارم، وقتی که لا تناهی و عدم متناهی بودن و نامتناهی بودن زنبال هجران و جنبال انسان میشه، میگه خصوصیتی نداره. همین سه مرتبه که گفتی دیگه کافیه دیگه. که میفرمایید تا بی نهایت باید ادامه پیدا کند، این وجهی نداره ذکرش، فقط برای این است که مثلا استبعاد بیشتری پیدا کند. نه، ایشون هم کلمه لامتناهی را دارن، ایشون هم کلمه لامتناهی را دارن، منتها شاید از کلام ایشون بیشتر بشه استظهار کرد که تکیهشون روی عدم تمیزشه. ما هم اون وقت که بحث میکردیم یادم میاد که روی این تکیه کردیم که اون تأکیدی بر عدم نامتناهی بودنش نیست. اما بیشتر کلام ایشون اینجا ظهور داره در اینکه اهتمامشون به این نامتناهی بودن است. به هر حال به نظر ما اگر خصوص نامتناهی بودن رو بگن مستبین الفساد هست، این جای تأمل داره. خب اینا که گفتیم که نمیشه دو تا وجود یا سه تا وجود داشته باشه، عین این مسئله در عدم هم میاد، یعنی چند تا عدم هم معنا نداره داشته باشه. قص علیه حال تکرر عدم شیء واحد به عینه. اگر دو تا عدم برای شیء فرض کردیم و بگیم این عدمش عین همون عدم اولی است، این هم معنا ندارد. این منشأ اشکال بعدی میشه. فإن قلت کثیر من الحوادث الزمانیه کان معدوما ثم یوجد ثم ینعدم، این که شما بگید دو تا عدم معنا نداره، این قابل من است. خب ما میبینیم یه چیزی معدوم است در یک زمانی، بعد موجود میشه، بعد مجددا معدوم میشه. فیکون و عدمان لذات واحده، شما میگید یک ذات نمیتونه دو تا عدم داشته باشه، بکنیش خواه خیلی روشنه که میتونه داشته باشه. وقتی داشت شما سیاق وجود عدم رو یکی دونستید، گفتید همونطور که دو وجود نمیتواند داشته باشد دو عدم نمیتواند داشته باشد، ما میگیم همونطور که دو عدم میتواند داشته باشد پس دو وجود هم میتواند داشته باشد. فعضا جاز ذالک فل عدم جاز فل وجود ایزن کما طرف تبیهی، که این دوتا با هم همگام هستند. قلت و قد مره ان معنا عروض العدم لشیئن لیس الا بطلانا صرفا للذات و لیسیتا محضیتا لها محضتن لها. عدم بطلان از چیزی نیست تا اینکه بگیم یکیست یا دوتاست چند تاست تکرار شده یا نشده. ولیس فی الواقع معروضون یزم الیه او ینتزع منه العدم، اینجور نیست که یک چیزی باید زمیمه شود به ماهیت تا مفهوم عدم ازش انتزاع بشه، یا یک چیز عینی باشد که عدم ازش انتزاع بشه. اگر عبارت اینجور بود خیلی بهتر بود، لیس فی الواقع معروضون یزم و الیه فینتظرونه منه العدم، اینجور نیست که چیزی در واقع زمیمه شود به ماهیت تا عدم ازش انتظار شود. این را دو لنگه قرار دادن، یکی انزمام یکی انتظار. منظور ایشون اینه که یک واقعیت عینی نیست که بگیم این منشأ یه واقعیت انزمامی است تا مفهوم عدم ازش به دست بیاد، یا نه واقعیت انزمامی نداره اما به هر حال یک معروضی است که عقل عدم را ازش انتظار میکنه. اگر انزمامی باشد مفهوم عدم میشه ماهیت برای او، اما اگر انزمامی نباشد منشأ انتزاع میشود. چه قائل بشیم بخوایم بشیم که منشأ انتزاع باشد، یا بخوایم بگیم که عدم یک ماهیتی دارد ماهیت عینی باشد، هیچ کدومش صحیح نیست. این بیان ایشون این را افاده میکنه. پس وقتی ماهیت نداشت منشأ انتزاع هم نداشت، یه بطلان صرف از تنها یک مفهومی است که عقل اعتبار میکنه. بل العقل یعین ذاتن یک ذاتی را تعیین میکنه و یضیف الی مفهوم العدم. فلا یتعدد عند العقل الا بتکسر الملکات. پس این مفهوم، خود مفهوم تعدد پیدا نمیکنه. اگر تعدد پیدا میکنه از ناحیه ملکاتش است. منظور از ملکات هم اینجا معنای عامش است، یعنی همه مضاف الیه های وجودی. فلا ذات قبل الوجود ولا بعده. پس وقتی ما مفهوم عدم را انتزاع میکنیم، اینجور نیست که بگیم قبل از این وجودی هست، ذاتی هست، یا بعدش یک ذاتی هست. حتی یقال انها واحدتون، ذات منظور ذات عدم. حتی یقال انها واحدتون و متعددتون متماثله، یکیست یا چند تا هست اما مثل هم هست. و انما یضیف العقل نسبت العدم الى ذات یختص وجود وجوده به زمان معین قبل وجودهی و بعد وجودهی. چون ذات مؤنث هست، قاعدتا باید این ضمیرها همه مؤنث باشه، ولی خب این تو این جا قابل اغماز. کجا عقل عدم را به چیزی نسبت میدهد؟ یک ذاتی که وجودش اختصاص به زمان معینی دارد. وقتی این ذات را ملاحظه میکنه عقل که این ذات وجودش اختصاص به زمان خاصی داره، اون وقت قبل از وجودش عدم را بهش نسبت میده، بعد از این وجود هم عدم را بهش نسبت میده. اما عدم یه چیز است، یک مفهوم است. این قبل وجودی متعلق است در واقع به یضیف العقل نسبتا. عقل نسبت را نسبت اضافه می کند قبل از وجود و بعد از وجود. و حاصل و کون شی کان معدومن قبل وجودی و سیکون و معدومن بعد وجودی. این هم یه عبارت عجیبی است، کون و شی کان معدومن. حالا اگه ان شی بود باز به مناسب تر. حاصل این که میگیم شی کان معدومن قبل وجوده و سیکون و معدومن بعد وجوده، این معناش چیه؟ معناش همین است که یک وجود محدودی دارد. این که یک عدمی قبل دارد و یک عدمی بعد دارد، اینجور معناش نیست که ما سه تا ذات داریم، یکی از سه چیزی که منشأ انتزاع داشته باشد. یکی عدم اول یه منشأ انتزاعی دارد، یک وجود دوم منشأ انتزاعی دارد، یک عدم سوم منشأ انتزاع خاصی داشته باشد. نه، اونی که واقعا ما به هزار دارد در خارج وجود است. چون در اینجا و اونجا وجودی نیست، میگیم هم در زمان سابق معدوم است هم در زمان لاحق معدوم است. این عدم ها دیگه یه چیزی نیست که منشأ انتزاعی داشته باشه تا بگیم یکی یا دو تاست. پس معنی حاصل این که گفته می شود، این عبارت تا آخر سطر، کون و شی کان معدومن، بگیم یک چیزی معدوم بوده قبل از وجودش و بعد معدوم می شود بعد از وجودش، حاصل این کلام این است، انحصار و وعای هل وجودی. معناش این است که وعای وجودیش محصور است. و زیق و استعدادهی ان الاستمرار و الانبساط سابقا و لاحقا. این دیگه امکان این که گسترش پیدا کند از قبل و بعد ندارد، همینجا محصور است در این چارچوبه. فل عدم لیس الا عدما واحدا لا یتصف به ذات به سبق و لحوق. خود عدم ذاتا متصف به سبق و لحوق نمیشه، سبق و لحوق مال وجوده. بل انما یتصور العقل به قوت الوهمیه للحادث زمانی عدما ازلیا. این که ما میگیم عدم ازلی داشته یک حادثی، این در واقع یک معنای توهمی است. چیزی نیست به نام عدم ازلی که بگیم اثبات کنیم برای این شی عدم ازلی رو. این ناشی از قوه وهمیه انسان است که فکر میکنه که در سابق این عدم ازلی داشته است. داشتن مال وجوده، عدم چیزی نیست که بگیم این دارد. برحال یه تصویری است عقل میکنه که در ابتدا از ازل تا اینجا متصف به عدم است، پس عدم دارد این شی. بعد متصف به وجود میشود، بعد از وجود دوباره متصف میشود به عدم تاری. که طرفین و وسط که وجود میشه یک وسط، دو طرفش هم دو تا عدم هستند. این یک امر وهمی است، یک تصویری است ذهن میکنه، ولی واقعیتش این است که اون چه هست همین وجودش هست، منتهای وجود محدودی دارد. حتی ان الاوهام العامیه تتخیل. اوهام افراد عادی، اونایی که دقتهای عقلانی و فلسفی ندارن، تتخیل ان العدم یترع علی شیء و یرفع وجوده الخاص. چنین تصور میکنند که همونطور که وجود آرزوی شیئی میشه، عارض چیز میشه، یعنی عارض ماهیتی، که خود همین معنا هم یه معنای اعتباری و توهمی است، بلا ذاتی نداریم که وجود عارضش بشه. حالا بعد از این اعتبار که ماهیت رو در نظر گرفتیم که وجود عارضش بشه، و خیال میکنند که عدم هم یه چیز دیگری است که میاد و این وجود رو میزنه کنار و خودش میشینه جای وجود. خیال میکنند که یتر و علاشه این عدم یه چیزی است که تاری میشود و یرفع و وجوده الخاص ان متن الواقع، وجود را از متن واقع بیرون میرانه و یحک و هویته ان صفحت الاعیان، و از صفحه این این هویت را میزداید. این افراد عامی اینجور تصور توهم میکنند، با اون که اینجور نیست. از اینجایشون باز تعبیر عرفانی را زنده میکنه، میفرماند اگر اینها دقت داشتند و میدونستند که همه وجودهای امکانی اینها تجلیات ذات واجب تبارک و تعالی هستند و تجلیات شؤون ذاتی واجب هست، یعنی ذات واجب تبارک و تعالی طوری است که ذاتاً این شؤون را دارد، هر شأنی را در یک جای مخصوصی، همونطور که اسماء و صفاتش مراتب دارد، این مرتبه‌ای که سابقه است مقدم است، نمیتونه جاشو عوض کنه با مرتبه لاحق، اصلا جای این مرتبه اونجاست. برای تقریب به ذهن مثل مراتب اعداد که چطور مرتبه واحد قبل از اثنین است، اثنین قبل از ثلاثه است، اصلا قابل این نیست که سه بیاد جای چهار و جا بیاد جای دو، اصلا اگر سه هست جاش همینجاست. تجلیات الهی هم همینطور یه جای مخصوصی دارد، مرتبه خاصی دارد و این قابل تعویض نیست که این از جاش تکون بخوره و بره جای دیگه تا بگیم آیا این چیزی آمد این را کنار زد، این اصلا جاش اینجاست و هیچ قابل تغییر هم نیست. این تجلی مال این ذات هست در این مرتبه یا در این شأن یا در این وعاء مفروض، به هر حال و این قابل تغییر نیست، این چیزی نیست که این از بین بره عدم بیاد جاش، امکان این داشته باشه. وجودهای خارجی همینطورند، اینا همین تجلیات الهی هستند و هر کدوم موقعیت خاصی دارند، نه قابل زوال هستند و نقابل جا به جا شدن یا تکرار. در واقع یک بیان عرفانی جدیدی است و الا مطلب خاصی اضافه نمی کنه اون اندازه‌ای که عقل ما میرسه. و ذالک لظهول هم، افراد عامی غفلت دارن از این که وجودات اشیاء انما هی عبارتون ان تجلیات المبدع الحق و اشعه نور المبدع الاول. این عبارت ها را بارهای دیگه، شاید چند بار دیگه هم عرض کردیم، اگر ما طوری معنا بکنیم که با وجود ربطی قابل تطبیق باشه، اشعه که میگیم اشعه و نور که شعاع یک وجودی دارد غیر از خود نور، اگر اینجور فرض بکنیم ولو حالا خیلی ضعیف، این با وجود ربطی در فلسفه صدر متعلق کاملا قابل تطبیقه، یعنی هیچ تنافی نداره با هم. فقط اونجا که میگند نفی میکنند وجود حقیقی را از غیر موجودات، اونا باید تأویل کنیم به اینکه منظورشون از وجود حقیقی یعنی وجود استقلال، اما اگه غیر از این بگن اصلا قابل تطبیق نیست و وقتی که در این بحث هم نمیشه از اون استفاده کرد. وجودات اشیاء عبارتون ان تجلیات المبدع الحق و اشعه نور المبدع الاول و شؤونه الذاتیه، لا تتبدل کل منها اما هو له الى غیره، هیچ یک از اینا قابل تبدیل به دیگری نیستن. لکن المحجوب، اما اون کسی که دلش و عقلش محجوب است، در حجاب است و این حقیقت را نمیبیند، لقصور نظرهی عن الاحاطه بالجمیع، چون نمیتونه احاطه بر کل داشته باشد، یتوهم ان کل واحد منها بطل ان سقع الوجود، وقتی میبینه یک تجلی در یک مرحله ای، در یک مرتبه ای، در یک رعایی است، در یک جای دیگه نیست، این خیال میکنه که اون از بین رفته و چیز دیگه اومده جاش، در صورتی که کل وجود یک پارچه مراتبی دارند، هر چیزی هم در جای خودش هست، قابل تغییر هم نیست. حالا اینا یه مقدار بعد توضیح بیشتری میدن که زمان و زمان وجود هر چیزی از مشخصات وجود خود این شیء است، از شؤون این وجود است. اگر فرض کنیم این وجود در یک زمان دیگری باشد، این وجود نخواهد بود. اینجور نیست که مشائین مثلا یا در فلسفه متعارف گفته میشه که مثلا این وجود هست منتها این عوارضش هست، گاهی در این زمان است گاهی در اون زمان است. اینجور تصور میکنه که همینطور که مثلا این کتاب رو ما میتونیم در این مکان بذاریم بعد داریم بذاریم در یک مکان دیگری و این کتاب همون کتاب است، آدم خیال میکنه که مثلا زمان هم همینطوره، این شکل در این زمان است، میتونیم از این زمان برش داریم بذاریم زمان دیگری و بازم همین وجود باشد. این زمان از خصوصیات وجود خودش انتزاع میشه و نمیتونه که چیزی جدای از وجودش باشه. اگه شد یک زمان دیگری یه وجود دیگری است. یه مقدار توضیح این بیشتر خواهد اومد. بله، آدمی که فقط دیدش محدود است، یه چیزی را در یه محدوده خاصی میبینه، بعد میبینه در زمان دیگری نبود، خیال میکنه که این وجود از بین رفته و عدم اومده جاشو گرفته. اما اگر دقت بکنیم میگیم این فرض که وجودی معدوم شود، این منظور از دوال خارج نیست. یا میگید این وجود که میگید متصف به عدم میشود، میگیم الوجود صار معدوما فاتصف بالعدم مثلا، آیا این عدمی که میگید عارض وجود میشه در همون جایی که این وجود هست عارضش میشه؟ پس لازمش اینه که همون جایی که متصف به وجود متصف به عدم هم باشد، در همون وعا، در همون مرتبه‌ای که این وجود هست میگید عدم عارضش میشه، یعنی متصف به عدم میشود، پس خود اون وجود باید متصف به عدم باشه. پس لازمش اینه که احد و نقیزه این متصف به نقیز دیگر باشه، یعنی بگیم وجود عدم است یا وجود معدوم است. همین وجودی که هست بگیم معدوم است، با اینکه وجودی که هست موجوده معدوم نیست. یا میگید نه، در اون جایی که این وجود نیست عدم عارضش میشه. اونجایی که این نیست که عدم عارض این نمیشه، این وجود در اینجاست، یا عدم در همین جا میاد عارضش میشه، پس باید در این جایی که هست معدوم باشه، متصف به نقیض باشه. یا اونجایی که نیست بگید عدم عارضش میشه، اونجایی که نیست بگید نیست که وجود عدم عارضش بشه. عدم عارض چی میشه؟ پس عدم عارض این وجود نشده، پس محال است وجود عدم عارضش بشه. وجود هر وجودی هست منتها وجودی وقت و محدود است، عقل میاد این نقاشی رو میکنه، میگه چون این محدود است پس احاطه شده به عدم، ولو عدم واقعیتی نداره که وجود را احاطه کنه. وجود محدود است، اینه که عقل میتونه اینجور تحلیلی را بکنه یا اینجور نقاشی را بکنه، میگه چون محدود است پس اطرافش عدم گرفته، چه قبلش چه بعدش، ولو عدم عارض وجود نمیشه. وجود شد معدوم، یعنی با اینکه وجود است متصف به عدم است، موجود عدم شد معدوم شده. پس ما میام یه ماهیتی در نظر میگیریم جدای از وجود و عدم، میگیم گاهی وجود عارضش میشه گاهی عدم، این همون اعتبار. ولی ماهیت که چیزی نیست در خارج که وجود عارضش میشه. بله، این همون چیزی که ما برای فهم خودمون همینجور استفاده میکنیم از این اعتبارات، و معنای اعتباری بودن ماهیت هم یکیش همینجا ظاهر میشه. ماهیت چیزی نیست که بگیم وجود عارضش میشه. نه، خود وجود نابود، یعنی وجود نابود شده، یعنی دود شده هوا رفت. بله، حالا اینو ما تحلیل کنید به اینکه عدم عارضش شد، متصف به عدم شد. متصف به عدم شد یعنی چی؟ اون وقتی که وجود بود متصف به عدم شد، یا اون وقتی که نبود؟ چی از بین رفت؟ اون وقتی که بود از بین رفت یا اون وقتی که نبود؟ بله، همین را ایشون تحلیل میکنن و میفرمان که یک تعبیر عرفی است و لا از نظر فلسفی این معنا ندارد که وجود با اینکه وجود از متصف به عدم بشه، اینکه محال است، وقتی هم که نیست که نیست که بگی متصف به عدم بشه. بازگشت این مطلب از نظر فلسفی به همین است که وجودیست محدود. بله، المحجوب یتوهم ان کل واحد منها بطل ان سقع الوجود و جاء غیره حل فی مقامه. خیال میکنه که مثلا وجود باطل میشه عدم میاد جاش، یا عدم باطل میشه وجود میاد جاش. بلم یتفتن به ان طریان العدم علشه ثابت فی الواقع. وقتی میگید یه چیزی که در واقع ثبوت دارد عدم عارضش میشود، این چگونه عارضش میشه؟ لا یخلو، اما ان یکون فی مرتبت وجودیه و فی وعاء تحققه المختص به بعینه، یعنی در همون وعایی که اختصاص به این دارد و این وجود در اون اختصاص در اون وعا موجود است، همون جا عدم آرزش میشه. فیرزم اجتماع نقیزه این فی مرتبت واحده، یا اگر وعای زمانی باشه فی زمان واحد. و اما ان یکون فی غیر مرتبت وجودیه و وعای تحققه، یا میگه نه، این وجودی که در این مرتبه است در یک مرتبه دیگری عدم آرزش میشود. خب در اون مرتبه دیگری که نیست عدم آرزش بشه، جاش همین مرتبه است، در غیر این مرتبه وجودی ندارد. فشه یستهی را این یکون له وجودون الا فی مرتبت وجودیه، این وجود فقط در همین مرتبه است و فی ظرف فعلیتیه و ظهوری. فان لكل شيء نحوا خاصا من الوجود و مرتبه معينه من الكون مع توابعه و لوازمه من الصفات و الازمنه و الامكنه اللائقه به الغير المتعدي عنها الى غيرها. حتی مکان هم در واقع اگر دقت بکنیم، هر موجودی در هر زمان خاصی همون مکان خاصش رو خواهد داشت. مکان همون نسبتی است که به اشیاء مجاورش داره. خب این مکان در این زمان، این وجود همین مکان را دارد. این وجودی که در این زمان است نمیتونه در این مکان دیگری باشه. فرض این است که در این زمان، این زمان در اینجاست، اگه گفتیم اینا برمی‌داریم اینجا، این در اونجا، اون جزء دیگری وجودی که در زمان بعدی است در این مکان بعدی خواهد بود، بلا اون وجودی به عینه اولی در این مکان نیست. حالا راجع به ادامش میاد که این بگیم وجود در جزء دوم زمان آیا غیر از اون اولی هست یا نه، راجع به این هم خواهیم گفت که چیزهایی که اتصال وجودی دارند وحدتشون به همون اتصالشونه. تا مادامی که این اتصال باقی است یک وجود است. اگر اتصال به هم بخوره دیگه یک وجود نخواهد بود. مثلا خطوط، خط را تا مادامی که اتصال دارد یک خط است. اگر انفکار پیدا کرد میشه دو خط. زمان هم چون یک امر متصلی است، تا مادامی که اتصال دارد یک زمان است. اجزایی که فرض میشه براش فقط اجزای مفروضه است. اما اگر این انقطاع پیدا کند، علف که زمان انقطاع پذیر نیست، قابل این نیست که عدم درش تخلل بده. فاذا استحال ان یکون لکل شیء الا نحو واحد من الوجود، وقتی محال بود که یک چیزی جز یک نحو وجود نمیتونه داشته باشه، این نحو وجود از کجا تعین پیدا میکنه؟ یقتضیه تقتضیه له اسبابه السابقه، اسباب سابق و شرایط هستند که تعین می‌بخشند، یعنی زمینه وجود این را در اینجا فراهم کردند. ماده این شی در اینجا بوده، صورتی که میایه باعث میشه که این وجود در اینجا تحقق پیدا کنه نه در جای دیگه، یا زمانش در این زمان ارتباط با یه شی دیگری پیدا کرده یا علت درش تأثیری کرده، این است که وجودش هم در همون زمان خواهد بود. پس اون علل سابق که ماده را مستعد کردند برای پذیرش این صورت یا این عرض، تعین میدن به این که این وجود باید در این زمان باشد یا در این مکان باشد. پس اسباب و شرایط هستند که نحوه خاص وجود را اقتضا میکنند. تقتضیه لهو، اقتضا میکند این وجود خاص را برای اون شی، اسباب سابقه و شرایط متقدمی که نهایتا همه اینها میرسد به ذات واجب تبارک و تعالی. فلم یتصور له طور آخر من الکون غیر ما هو الواقع، این وجود غیر از همین نحو وجودی که دارد با همه مشخصاتش محال از چیز دیگری داشته باشد. حتی یطرع علیه العدم و یرفعه عن ساحره الاعیان، از ساحت عینیت این را خارجش بکند. او یقع العدم بدلا انه فی مقامه المفروض له، یا فرض کنیم یک جایی که این دارد، مقامی که برای این فرض شده، عدم بیاد جای این وجود را در این مقام بگیرد. اگر مقام مقام این وجود است، محال است عدم در اینجا بیاد. حالا صرف نظر از این که عدم آمدنی نداریم، بعد ممکنه کسی اشکال بکنه همطور که در ذهن برادرمون هم آمد که خب خود شما ها میگید ذاتی هست اقتضایی نسبت به وجود عدم نداره، گاهی وجود آرزش میشه گاهی ماهیت آرزش میشه، این تعبیرات پس چیه که میگید وجود آرزش یک شیء میشه یا عدم آرزش میشه؟ ذاتن امکان این داشت که هم وجود را داشته باشه هم عدم را، پس ضرورتی نداشت که این وجود خاص در این زمان آرزش این شیء بشه؟ اگر ضرورت داشت که پس دیگه امکان نبود. میگه ممکن است وجود را در این زمان داشته باشد یا عدم را داشته باشه، بعد این امکان به حسب اسباب تعین پیدا میکنه، مثلا وجوب بالغیر پیدا میکنه. پس این معناش چیه که میگید ذاتن اقتضایی نسبت به وجود عدم نداره؟ میتونه وجود داشته باشه، میتونه عدم، پس عدم میتونه جای وجود را بگیره، امکانش هست. میفرماید این همونطور که گفتیم این یک تعبیر عقلی است که ما برای یک شیء ماهیتی اعتبار میکنیم و وجود عدم را نسبت به این ماهیت به عنوان دوتا عارض در نظر میگیریم. اما اینا اعتبارات است، والا در متن خارج غیر از این وجود نیست. این وجود هم به حسب اسباب و خاص خودش تعین پیدا میکنه، یعنی جای این وجود خاص میشه در این فضا، در این زمان، در این بین، در این وضعی که بین سایر موجودات داره. این وجود یعنی این. اگر میگیم ضرورت داره، در واقع برگشت به ضرورت شرط محموله، یعنی وجود خاص یعنی وجودی که این خصوصیات را دارد. پس اگر این خصوصیات را داشته باشد، این وجود نیست. اما ما یقال من ان الذوات الممکنات لا تعبا عن العدم ولو حین الوجود، میگیم حتی ممکنات اون وقتی هم که موجود هستن ذاتشون عبایی از عدم ندارن. این چیه؟ پس معلوم میشه که میتونه عدم را داشته باشه در اون حال. شما از یه طرف میگید ضرورت دارد این وجود، یعنی محال است عوض بشه، از یه طرف هم میگید ذاتن عبایی نداره از این که متصف به عدم بشه. این کلام معناه انه مع قطع نظر عن الامور الخارجیه و انها تجلیات الحق الاول و کون الحقایق الوجودیه من مظاهر اسماه الحسنا و رشحات صفاته الالیا، یعنی اگه صرف نظر از وجود کنیم، حالا به لسان فلسفی وجودیست که از ناحیه علت افاضه می شود، به لحاظ عرفانی بگیم وجود حق تجلی می کند، ظهور پیدا می کند اسماء و صفات او. به هر کدوم از این تعبیرات بگیم، صرف نظر از وجود که به لسان عرفانی تجلی است و به لحاظ فلسفی افاض فیض وجود است، از این که صرف نظر کنیم و فقط نظر را به ذات ماهیت بسنجیم، بدوزیم که اون ماهیت یک امر اعتباری، اونجا اون وقت میتونیم بگیم که این ماهیت یمکن تتصف به وجود و ماهیت به عدم و خود این ماهیت اقتضایی ندارد. ماهیت امر عینی نیست که بگیم اقتضایی دارد یا ندارد، ماهیت یک امر اعتباری است. در سر نفس الامر اعتبار میشود، نه اینکه وجود خارجی و واقعی داشته باشد. این چه که میگیم محال است جا به جا بشه، یعنی محال است در ظرف خارج و واقعی، واقعیت خارجی و عینی این ویژگی را دارد و این ضرورت را دارد. اما به لحاظ نفس الامر که یک مرتبه است که عقل در نظر میگیرد، خود ماهیت مرتبه امر اعتباری است، احکامی هم را که بشه نسبت داده بشه همش اعتباری است. بله، مع قطع نظر از امور خارجی و واقعی، اذا نظر الی نفس ماهیت شیء، اگر فقط نظر دوخته بشه به خود ماهیت هر یک از توابع امکانی و مفاهیم عقلی، لا یعبا مفهومها و معناها ان لحوق شیء الیها و زوالی عنها. وقتی خود این مفهوم را در نظر میگیریم، میگیم این مفهوم ابایی نداره که مفهوم وجود بهش زمینه بشه یا مفهوم عدم بهش زمینه بشه. خود این ذات لا اقتضا است نسبت به لحوق مفهوم وجود یا لحوق مفهوم عدم. مما هو غیر ذاتها و ذاتیاتها، البته مفاهیم دیگر هم همینطوره، مگر اون مفاهیمی که ذاتیاتش باشه، اونو دیگه ابا دارد از این که مثلا مفهوم انسان مفهوم ناحق مثلا عارضش بشه، اینا ابا دارد. پس ذاتیاتش برای خودش در مقام ذات ثابت. و ذالک لعدم قیام الوجود به ذواتها الناقصه فی الواقع، در واقع وجود قائم به این ذات نیست، یعنی این ذات اقتضای این وجود را ندارد. فلا یعبل عدم ولو فی زمان انسباقها به سبق الوجود، حتی اون وقتی که رنگ وجود را هم گرفته است، ابایی از این که رنگ عدم را بگیرد ندارد، یعنی ذاتن همون که ماهیت من ایسو یه لیست الله یه لا موجوده ولا معدومه، اقتضای نسبت به وجود عدم ندارد. حتی وقتی هم که متصف به وجود میشد، بازم ماهیتش اقتضای وجود ندارد، میتواند متصف به عدم هم بشود. به همین معناست، یعنی مرتبه ای که عقل به عنوان ماهیت اعتبار میکند، اون مرتبه درش وجود یا عدم نیست. هر دوی از اینها به عنوان یک امری خارج میتواند بشه. و اما به نظر الهی افاضت الحق و تجلیه فی صور الاسماء و صفات، باز اینجا از تعبیرات عرفانی کمک میگه، اما اگر ما به این نظر نگاه کنیم که همه موجودات تجلیات ذات واجب تبارک و تعالی هستند و این را در متن وجود و واقعیت نگاه کنیم، نه به مرتبه ای که عقل لحاظ میکند، خود این تجلی ذاتی الهی را وقتی در نظر بگیریم میگیم این تجلی نمیتواند نباشد، ذات الهی اقتضای این تجلی را دارد، علت تام است برای این تجلی، پس این تجلی در این مرحله میبایست تحقق پیدا کند و محال است نباشد. به نظر الهی فاضلت الحق و ابقائه للحقائق الاغایت معلومت عند علمه، علمه المحیط به کل شیء، که علم او اقتضا میکند که این موجود تا فلان مرحله باقی باشد، فهیه ممتنعت العدم. به این نظر وقتی ما به وجود اشیا نگاه کنیم، وجود امری است که ذات واجب این اقتضا را نسبت به او دارد، علتی علتش را ذات واجب است. به لسان فلسفی، به لحاظ عرفانی بگیم اون ذات واجب متجلی است که در این مظاهر جلوه کرده است، لازمه اون ذات این است که این جلوه ها را داشته باشد، به این لحاظ فهیه ممتنعت العدم، اشیا محال است عدم داشته باشند در همون مرتبه خاص خودشون، مستحیلت الفساد، حتی اشیای کائن فاسده اون وقتی که کائنن دیگه محال است فساد را داشته باشن، یعنی وجود کونشون دیگه فساد را نمیپذیره، اون ماهیت هست که صرف نظر از کون و فساد هر دو را میپذیره، اما کون دیگه فساد را نمیپذیره. فتجویز العدم علی شیئن، این که میگیم یه چیزی ممکن است معدوم باشد به اعتبار مرتبت من التحقق، همون مرتبه ماهیت که مرتبه ذات ماهیت هست، و درجت من الوجود، معذرت میخوام، برعکس تجویز العدم علی شیء به اعتبار مرتبت من التحقق، نه مرتبت من نفس الامر، اگر به لحاظ تحقق در نظر بگیریم این حرف غلطی است که بگیم یه چیزی که در یک مرتبه از تحقق وجود دارد ممکن است معدوم باشد، این غلطی است، اون چیزی که در این مرتبه وجود دارد تحقق در این مرتبه برای ضروری است، البته به لسان فلسفی یا ضرورت بالغیر است یا ضرورت به شرط المعد. هازا تحقیق الکلام فی هازا المرام علا ذوق ارباب الارفان و وجدان اهل الایقان، چون از تعابیر عرفانی اینجا استفاده کردن تجلی و اینا، یا میفرمان روی ذوق ارباب عرفان، اگر اینها همون نفرموده بودن مطلب روی همون بیان فلسفی هم کاملا قابل اثبات بود. ها هنا استبصارات تنبیهیت ذکرها شیوخ الفلسفه العامیه و رؤسائهم. خب ملاحظه میفرمایید این تعبیرات که ما بگیم زمان هر شیئی لازمه وجودش هست، از وجود خودش انتزاع میشه، قابل انفکاک نیست، اینا در کتاب‌های فلسفی مطرح نیست به این صورت. بحث‌ها به صورتی است که ما میگیم یه موجودی ممکنه در این زمان باشد، ممکنه در این زمان دیگری، ممکنه در این مکان باشد، ممکنه در این مکان دیگری، ممکنه در این وضع باشد، در این رنگ باشد، در این شکل باشد یا شکل دیگری. بحث‌ها به این صورت مطرح میشه. بعد در اون را ایشون میگن فلسفه‌های عامی. فلسفه‌های متعارف غیر از حکمت متعالیه که تکیه‌اش روی وجود است و بیشتر اونها مبتنی بر مفاهیم ماهوی است. بارها گفتیم که مباحث فلسفی قبل از سر متعلیم روی مباحث ماهیت مبتنی بوده. در این فلسفه‌ها وقت به این سبک بحث نمیشه، طبعا از این راه هم برای امتناع عاده معدوم استفاده نکردن، از یه راه های دیگری وارد شده. ما از راه وجود وارد شدیم که قابل تعدد نیست، اما دیگران از راه دیگری وارد شدن. می فرماید اینا یک استبصارات تنبیهی است، در واقع مطلب را حل شده و بدیهی تلقی می کردن و به عنوان تنبیه این بیانات را ذکر کردن، بیانات برهانی نیست، تنبیهی است برای مطلب و تناسب و اهل البحث و تکفی لصاحب طبع المستقیم اذا لم یعرضه آفت من العصبیت و اللجاج. اگر کسی از عصبیت و لجاج نداشته باشه این بیانات هم براش کافیست، میتونه براش مفید باشه. بل الحکم به امتناع اعادت المعدوم، حکم به این که اعاده معدوم محال است، ممتنع است، یه حکم بدیهی است عند بعض الناس، حالا این تعبیر خیلی تعبیر جالبی نیست، بدیهی اگه باشه دیگه اند بعضی و بعضی نداره، مگر اینکه کسانی درست تصور موضوع مهمون نکرده باشه. کما حکمه به شیخ الرئیس، ابن سینا فرموده این قضیه اصلا بدیهی است این مسئله. و استحسنه الخطیب الرازی، امام رازی هم گفته کلام خوبی است، این مطلب واقعا بدیهی است. حیث قال، ظاهرا این کلام فخر رازی است در مباحث المشرقیه، کل من رجع الى فطرته السلیمه و رفض عن نفسه المیل والعصبیه شهد عقله الصریح بان اعاده المعدوم ممتنع. خب با اینکه مطلب به این حد از روشنی و وضوح بوده، تنبیهات بیاناتی را به عنوان تنبیه آوردن، یعنی استدلالاتی که در واقع دیگران برای این قضیه کردن عبارت از ایناست. الاول، یکی از استدلالات اینه، لو اعید المعدوم به عینه لازم تخلل العدم بین الشیء و نفسه. گفتن اگر ما بگیم یک شیئی در یک زمانی موجود است بعد معدوم میشه و دوباره عیناً همان وجود اعاده میشه، معناش این است که وجودی مثلا روز شنبه شروع شده، این ادامه داره تا روز دوشنبه، منتها یک شنبه در این وسط یک عدمی فاصله شده، چون وجود همون وجود است، وجود شنبه است و یک شنبه و دوشنبه قاعدش این بود که این سه روز را وجود داشته باشه، یک شنبهش باید معدوم شد. پس بین شیء و شیء وجود دو روز دوشنبه که هم وجود شنبه است، همان وجود است. بین خود شیء و خود شیء، یعنی روز شنبه میگفتیم زید، دوشنبه هم میگیم زید، همان وجوده. این وجود عدم آمده بین خودش متخلل شده، یعنی بین ذات شیء و ذات شیء، منظور از ذات یعنی وجود، عدم فاصله شده. خب پس لازمش این است که بتونیم بگیم خود شیء بر خود شیء تقدم دارد در زمان، برای اینکه در روز دوشنبه که خود شیء است، شنبه هم که خود شیء است، پس باید بگیم خودش بر خودش تقدم دارد و این تقدم تقدم به زمان است. این محال است که خودش بر خودش تقدم داشته باشد، کما اینکه در مورد دور میگیم تقدم الوجود علی نفسهی محال است، ذاتن اونجا البته تقدم ذاتی گفته میشه، اینجا هم تقدم زمانیش هم محاله، یعنی ملاک استحالش در دور و در اینجا یکیست، هر چیزی نمیشود خودش بر خودش مقدم باشد، خودش همین است که هست دیگه. بگیم خودش بر خودش مقدم است، معناش این است که در مرتبه قبل باشد، و حالون که فرض کردیم این خود در اینجاست. به هر حال یه بیانیست به این صورت که لازمش تقدم شیء علی نفسه هست به زمان، و این محال است مثل دور میمونه که تقدم شیء علی نفسه هست به رتبه. بعد این بیان اعتراضی شده و اون این است که اگر ما یک شیء داشتیم کل وجود این را در نظر بگیریم و کل زمانهاش را، اون وقت بگیم خودش بر خودش تقدم داشته باشه ولی محاله. مثلا این که فرض کردیم وجودش از شنبه شروع میشه، یک شنبه معدوم میشه، دوباره دو شنبه موجود است، اگر فرض کنیم که قبل از شنبه هم خودش باشد، بله این محال، این تقدم و شیء علی نفسی میشه به زمان و این محاله. اما اینجا که میگیم خود معدوم میشه و خودش موجود میشه، این معناش این نیست که روز شنبه هم وجود بشه دوشنبه، شنبه سر جای خودش یک وجودی است مال این موجود، دوشنبه هم یک وجودی دارد مال این وجود، ولی هر دو مال یک موجود است. این تقدم و شیء علی نفسه نمیشه، این نفسش دو بخش داره در واقع، یک بخشش در روز شنبه است، یک بخشش در روز دوشنبه است. این مثل این است که بگید یک بخشی از وجود تقدم دارد بر بخش دیگری، این اشکالی نداره. این اعتراض شده بر این استدلال. ایشون میفرمان این اعتراض سخیفی است، برای اینکه شما توجه پیدا کنید به اون مقدمه ای که ما گفتیم، اونو زمینه کنید که وجود هر شیء عین تشخصش است. اگر این شیء است یعنی این وجود را دارد. اگر گفتید یک وجود دیگری در یک زمان دیگری دارد، پس میشه شخص دیگری و هویت دیگری. پس این یکی دیگه نمیتونن باشن، این دو وجود خواهند بود و دو موجود و دارای دو هویت و دو شخص. و اما این که میگین مثلا در اونجایی که متصل به همان وجود شنبه ایش بر وجود یک شنبه ایش مقدمه است، این در واقع اجزاء عینی در خارج نداریم ما از این که یک وجود شنبهی داشته باشیم و یک وجود یک شنبهی. یک وجود بیشتر نیست، متصلات تا مادامی که انقطاعی و انفکاکی بینشون حاصل نشده وجود واحدن، اجزا اجزای مفروض است، اجزای واقعی خارجی نیست. عقل و اعتبار ما میتونیم فرض بکنیم که این جزء اول و این جزء دوم، والا تا مادامی که از هم جدا نشدن دو چیز نیستن، یک وجود است و یک حکم داره. پس در متصلات زمانی نمیتونیم بگیم این جزءش مقدم است الا به اعتبار و بالقوه، این جزء بالقوه، والا جزء بالفعلی وجود نداره تا بگیم این جزء مقدم و جزء. یعنی عقل میتواند ملاحظه کند این جزء را و فرض کند که منفک شود از اون جزء، اون وقت میگیم این حاضر جزء مقدم و علاوه کن جزء. اما فرض انفکاک است، اگر انفکاک واقعا پیدا میشه میشه دو شی و دو شخص. بله، گفتند که استبصاراتی دارند. حالا این استبصارات تنبیهی عبارتند از این، اینهایی که میاد الاول. الاول منها یکی از این تنبیهات یا بیانات تنبیهی این است: لو اعید المعدوم به عینه لازم تخلل العدم به نشه و نفسه. گاهی این دو تا مطلب تلقی میشه، تخلل الشی بین العدم و نفسه یک استدلال تلقی میشه، تقدم الشی علی نفسه به زمان یک استدلال دیگری تلقی میشه. اینجا در این بیان هر دو ادغام شده و یکی لازمه دیگری تلقی شده. لازمش تخلل عدم بین خود شی و خود شی هست و اون وقت مترتب میشه بر این که پس خود شیی که در اول وجود دارد مقدم باشد بر خودی که بعد از عدم وجود دارد. پس لازمش اینه که خود شی بر خود شی مقدم باشد قبلیتا به زمان، فیکون و هوه این وجود قبل از خودش قبلیتا به زمان. و ذالک این تقدم به زمان به هزاء دور الذی هو تقدم الشیء علی نفسه بالذات، محظورش همون محظور دور است، منتها اونجا تقدم الشیء علی نفسه بالذات است، اینجا تقدم الشیء علی نفسه بالزمان است. و لازم و باطل به ضروره، محال است که خود شی بر خود شی مقدم باشد، پس ملزومش هم محال است که همون تخلل العدم بین الشیء ملزوم بود در اینجا. و رد این استدلال رد شده به من ازاله که به حسب وقته. اگر یک وقت را ما در نظر بگیریم و این وقت کل وقت وجود یک شیء باشه، بله معنا نداره که خودش بر خودش مقدم باشه. اما وقتی یک شیء در دو وقت گفتیم، این معناش این است که کنه دو تا وجود دارد، یه جزءش در وقت اول است یه جزءش در وقت دوم، جزء اول مقدم باشه بر جزء دوم اشکالی نداره. فإن معناه عند التحقيق اون مستشکل میگه تخلل العدم بین زمانه وجودهی، این شی دو زمان دارد، بین این دو زمان عدمی تخلل پیدا کرد. و اتصاف وجود شی بس به سابق و لاحق نداره الا وقتین. وقتی ما یک شی گفتیم سابق و لاحق هست، یکی مقدم بر دیگری است، این یکیش بر اون دیگری صفت دارد، به لحاظ اینکه در دو وقت وجود داشته اند، لا ینافی اتحاد آب شخص، همین موجود در دو وقت موجود است. پس از یک طرف وحدت محفوظه که همین موجود است و از هم یک نظر هم دو وقت دارد و یکی مقدمه بر دیگریست، اشکالی نداره. و انت تعلم سخافت آزل کنام به تذکر ما از سلناخ، برای اینکه این مطلب به صورت یک بیان برهانی در بیان، ایشون میفرماند که اون مقدمهی که ما گفتیم باید مورد توجه قرار بگیره که چی بود؟ وجود و شی به عینه هویت و شخصی. پس این که میگید این همان موجود است، این در صورتی است که یک وجود هم داشته باشد. وقتی گفتید دو وجود، دیگه همان شخص نخواهد بود، دو شخص میشه. فوحدت الذات مع تعدد الوجود غیر صحیحه. ممکن است این توهم پیش بیاد که چطور میگید جزء زمانی یک شی مقدم است برای جزء زمانی دیگری. یک شی که در دو روز موجود است، میگید وجودش در روز اول مقدم است بر وجودش در روز دوم. میگیم اینجا دو وجود در واقع نیست، دو جزء بالقوه موجود از یک شی هستن، ولی یک وجود است و یک زمان. اما توهم الانتقاض بالبقاء که در مورد بقاء یک موجود، لازمش این است که زمان حدوثش قبل از زمان بقایش باشد، پس این موجود در زمان حدوث مقدم است بر زمان بقا، فهو ساقط. این اشکال ساقط است. لأن الذات المستمره وحدتا باقیتون، تا مادامی که استمرار دارد و این اتصال وجود زمانی باقی هست، یک ذات است. و تکثر، این که میگیم وجودش در زمان اول، وجودش در زمان دوم، به حسب تحلیل ذهن، لیس فی الحقیقه الا للزمان به هویت الاتصالیت الکمیه. در واقع ذهن میاد این زمان را که دارای یک هویت کمی هست تقطیع میکنه به دو جزء مقدم و مؤخر، به تبع این کمیت که تقسیم میشه، وجودی هم که در این دو زمانه اینا رو تقسیمش میکنه. ولی اینا همش توهم است. نه زمان تقطیع شده در خارج دو جزء دارد و نه این وجودی که داره این زمان است. فینحل فی الوهم الی الاجزاء، در واقع این زمان در ظرف قوه وهم دارای اجزاء متعدد خواهد بود بالفعل، و الا در خارج اجزای بالفعلی نداره. وقتی اجزاء زمان تکثر پیدا کرد، اون وقت اون ذاتی هم که دارای این زمان است به تبعش متصل به یک نوع تکثری میشه. تکثر اجزای زمان مستد به اون لتکثر نسبت ذات الواقعت فیها المنحفظت وحدت و ذاتیه فی کل زمان. همین ذاتی که یک ذات است و وحدتش محفوظ است، نسبت به دو جزء زمان که پیدا میکنه، یک نوع تکثری به این ذات هم نسبت داده میشه. و در واقع فلا یلزم تخلل الزمان بین الشیء و نفسه، در اینجا نیومدیم ما ذات را از تفکیک بکنیم، بگید دو جزء دارد و زمانی فاصله شده بین اینا. بل این زمانی که فاصله شده بین دو تا متا است، یک متایی در اول هست و یک متایی در دوم هست. بل بین متا الاول و متا الثانی، متای اولی و متای دومی، یعنی دو مقوله نسبی قوامشون به نسبت هست. اینا چون نسبتی دارن به زمان، کدوم زمان؟ زمان یکیست یا دوتا؟ در خارج یکیست. ذهن ما اومد این زمان کرد دوتا، یعنی فرض کرد که دارای دو جزء مقدم و مؤخر باشد. به تبع اون تعددی که در اجزای زمان وهم فرض کرد، متای این شی فرق میکنه. متای این شی چیه؟ نسبتی است که به اون جزء اول مفروض و جزء ثانی مفروض دارد، و دو تا متا پیدا میکنه. معن حفاظ وحدت المستمرت فی جمیع اضافات المتجدد زمانیه، با اینکه خود ذات این شی یک شی است و این نسبت های مختلف زمانی هست که به تبع زمان تجدد پیدا میکنن. پس در حقیقت یک ذات بیشتر نیست، یک زمان هم بیشتر ندارد. منتها وقتی برای زمان اجزایی فرض کردیم، متاهای مختلف برای این شی فرض میشه و به این معنا نوعی تکثر براش پدید میاد. و صلی الله علی محمد و آله.